شش صبح در ایران. صبح شما بخیر، روی موج فردا هستید. زمان پرداخت یارانه خرداد ماه مشخص شد. دست کم 23 زائر شیعه در راه بازگشت از ایران به پاکستان کشته شدند. محمود عباس، شیمون پرس و پاپ فرانسیس خواستار برقراری صلح شدند. بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها، یارانه ماه خرداد ساعت 24 روز 22 خرداد ماه پرداخت خواهد شد. این یارانه نهمین پرداختی دولت حسن روحانی به شمار می رود. به گزارش تسنیم، یارانه نقدی خرداد ماه بدون تغییر به ازای هر نفر 45500 تومان خواهد بود. علی‌رغم درخواستای دولت حسن روحانی از مردم مبنی بر انصراف آنهایی که بضاعت مالی کافی دارند، در انتهای فروردین ماه بیش از 73 میلیون نفر از جمعیت 77 میلیونی ایران برای دریافت یارانه نامنویسی کردند. دست کم 23 تن در جریان حمله انتحاری و تیراندازی در نزدیکی مرز ایران و پاکستان در ساعات پایانی روز یکشنبه 18 خرداد ماه کشته شدند. به گزارش رویترز، 4 فرد بمبگذار پس از توقف اتوبوس زائران شیعه در مقابل یک رستوران به داخل رستوران رفته و خود را منفجر کردند. مقامات رسمی استان بلوچستان تعداد کل این زائران را 300 نفر اعلام کرده که در چند اتوبوس از ایران در حال بازگشت به پاکستان بودند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تعداد مجروحان این حادثه 7 نفر اعلام شده که برای درمان به ایران منتقل شدند. و در خبر دیگری در مورد پاکستان، شامگاه روز گذشته 18 خرداد در جریان حمله افراد مسلح به فرودگاه بین‌المللی کراچی 13 تن کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این حمله تروریستی تنها پس از مداخله نیروهای ارتش پاکستان و نیروهای شبه نظامی و پیوستن آنها به پلیس و نیروهای حفاظتی فرودگاه آرام گرفته است. این فرودگاه برای ساعاتی تحت اشغال مهاجم بوده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته و تعداد دقیق مهاجمان مشخص نیست. شیمون پرس، رئیس جمهوری اسرائیل، و محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین، روز یکشنبه در جریان مراسم دعا همراه با پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکای جهان، خواستار برقراری صلح شدند. پاپ فرانسیس 2 هفته پیش آقایان عباس و پرس را برای برگزاری مراسم دعا و طلب صلح در جهان به واتیکان دعوت کرده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در جریان این مراسم مذهبی، محمود عباس خواستار صلحی جامع و فراگیر برای ثبات در خاورمیانه شد. شیمون پرس نیز برقراری صلح را وظیفه و ماموریتی مقدس خواند. آقای پرس در این مراسم به تمنای مردم اسرائیل و فلسطین برای رسیدن به صلح اشاره کرد و گفت هنوز صدای شیون مادران برای مرگ فرزندانشان در گوش ما شنیده می شود. باید به این فریادها و خشونتها پایان داد. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی پیروزی بشار اسد در انتخابات ریاست جمهوری سوریه را به دولت و ملت این کشور تبریک گفته است. حسن روحانی در پیام خود به بشار اسد گفته است برگزاری موفقیت آمیز انتخابات ریاست جمهوری سوریه حاکی از اراده مردم مقاوم کشورتان برای حضور در صحنه سیاسی و تعیین سرنوشت خود بود. کشورهای غربی و مخالفان حکومت دمشق انتخابات 13 خرداد در سوریه را نمایشی خوانده و برنده‌اش را از پیش تعیین شده دانسته بودند. روز یکشنبه انفجاری انتحاری در مقابل دفتر اتحادیه میهنی کردستان عراق در جلولا دست کم 18 کشته و 55 زخمی بر جای گذاشت. شهر جلولا از مناطق کردنشین در 120 کیلومتری بغداد و کانون استان دیاله است. بر پایه گزارش‌ها، در پی این انفجار، زمانی که ماموران امنیتی به محل رسیدند، یک خودروی انتحاری نیز منفجر شد. بر پایه این گزارش، طی ماه گذشته حدود 800 عراقی در خشونت‌های فرقه‌ای این کشور کشته شدند. در ادامه برنامه‌ها از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه صدای دیگر، کاری از رویا کریمی مجد، باشید. صدای دیگر مجله رادیو فردا درباره موضوع زنان است.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدای دیگر خوش آمدید. برنامه هفتگی رادیو فردا که به بحث و بررسی پیرامون مسائل زنان می‌پردازه و من رویا کریمی مرد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. چرا مسئله حجاب اجباری از اولویت‌های جنبش زنان ایران نبوده و نیست؟ این پرسش است که در دو هفته اخیر در جستجوی پاسخی برای اون برآمدیم. در هفته گذشته این مسئله مطرح شد که حجاب برای جمهوری اسلامی نه مسئله اجتماعی که مسئله سیاسی است و فعالان جنبش زنان احتمالاً بیم آن را داشتند و دارند که در صورت ورود به این موضوع با سرکوب شدید روبرو بشند. اما پرسش اینجاست که آیا تاکنون هیچگاه حکمی علیه فعالان جنبش زنان به دلیل مبارزه با حجاب اجباری صادر شده است؟ شادی سطح حقوقدان، فعال مسائل زنان، ساکن لندن.
یه افسانه ساخته شده که خیلی هم قویه و مدام هم رسانه ها به خصوص تکرارش میکنن که زنها در ایران اولویتشون حجاب اجباری نیست. این یه افسانه است، برای اینکه اگه زنها در ایران اولویتشون حجاب اجباری نبود، این حجاب رو قبول میکردن و دولت مجبور نبود هر سال میلیون ها ریال و دلار خرج بکنه برای اینکه زنها رو مجبور کنه پوششی رو داشته باشن که اون میخواد. بنابراین یه مسئله وجود داره که یه مقاومت رو برمی‌انگیزه و از اون طرف سرکوبی. افسانه دوم، این افسانه در جنبش زنان خیلی قویه، اینه که مسئله حجاب مسئله فقط زنای سکولاره و زنای مذهبی مثلا ندارن. بنابراین ما فاقد توانایی هستیم که مثلا ائتلافی که میتونیم حول مبارزه با چند همسری که مسئله همه زناس شکل بدیم نمیتونیم سریم. اینم یه افسانه است، برای اینکه شکل سمبولیکش اینه که اون تنها فیلمی که وجود داره از تظاهرات زنان در اسفند 57 در اعتراض به حجاب، توی اون فیلم چندین زن چادری هست که باهاش یکیشون مصاحبه میشه که شما خودتون چادرین برای چی اومدین، که میگه که من اومدم اینجا من چادری ام ولی من از حق انتخاب دفاع میکنم. و بسیاری از زنان مذهبی که من میشناسم، حتی بسیاری از زنان مذهبی طرفدار جمهوری اسلامی، نه به این عنوان که از حق انتخاب دفاع میکنن، به این عنوان که این حجاب اجباری اساسا حرمت حجابشون از بین برده. یعنی مخالفت با حجاب اجباری فقط محدود به زنان سکولار یا آدم های سکولار نیست، بسیار بسیار در میان مذهبی ها ریشه داره و طرفدار داره. این که ما اون صداها رو نمیشنویم به این دلیلی که داریم باز دوباره برخورد گزینشی میکنیم، ولی اون صداها وجود داره.
به گفته شادی صدر، برخورد امنیتی با مخالفان با حجاب اجباری نیز یکی از این افسانه هاست.
من اهمیت مسئله حجاب و حجاب اجباری بر جمهوری اسلامی نمیخوام انکار کنم، ولی تاریخ 30 چند سال گذشته به ما نشون داده خیلی چیزایی هم با هویت جمهوری اسلامی گره خورده بود و به چالش کشیده شد و زیر سوال رفت و خیلی هم هزینه های عجیب غریبی براش پرداخت نشد. من فکر میکنم که مهم اینه که ما این افسانه رو از ذهنمون دور بکنیم که اگه به مسئله حجاب بپردازیم برخورد امنیتی خیلی شدیدی با ما میاد. مسئله اینه که ما اصلا بهش هنوز نپرداختیم.
الهی امانی اما از منظری دیگر به جنبش زنان در ایران می‌نگرد و معتقد است ماهیت این جنبش سیال است و نمی‌تواند مانند برخی جنبش‌های خارج از ایران اولویت‌های خود را از پیش تعیین کند.
یعنی ما یک لیست درست نمی‌کنیم که اول این کارو بکنیم بعد این کارو. مثلا اون تفکری که میگفت اول مثلا مبارزه برای این، بعد وقتی که دولت عوض شد بعد زنا حقوقش، اینطوری نیستش. و این یکی از دستاوردهای جنبش زنان. و یک زمان ممکنه مسئله تمرکز رو قوانین تبعیض‌آمیز ایران خیلی برجسته بشه، یه موقع هستش که ممکنه یه اتفاق اجتماعی بیفته، همونطور که ما در مصر و تونس و غیره دیدیم، ممکنه یه اتفاق ساده بیفته و مسئله تصمیم گیری زن نسبت به بدن خودش و بارداری خودش و غیره یهو تو جامعه برجسته بشه.
پروین اردلان، فعال جنبش زنان ساکن سوئد، معتقد است که حجاب خط قرمز باشد یا نباشد اکنون وقت گفتگو فرا رسیده است.
زندگی ما از این تابو رد بشیم، تابویی که 30 سال خودمون با سلولش کردیم و گفتیم که الان نمیتونیم به این بپردازیم، باید بعدم بپردازیم. به نظرم این تفکره که الان جنبش زنانی که خودش رو بالغ میدونه باید بهش بپردازه. این یعنی یک جوری همون بحث کردن در مورد حق انتخاب زن بر بدن و نمیتونه که خالی باشه از اون بحثای دیگه‌ای که ما داریم راجع به حقوق دیگه زنان حرف میزنیم.
الهی امانی، فعال حقوق زنان ساکن آمریکا، اما نقش رسانه‌ها را در همه‌گیر کردن این موضوع بسیار مهم می‌داند.
این نقش همیشه بوده، حتی در 100 سال پیشم، ولی الان این مسئله کلیدی هستش به خاطر انقلابی که در تکنولوژی صورت گرفته، به خاطر رسانه‌های اجتماعی، به خاطر امکانات ارتباطی. این یک مسئله کلیدی هستش و به نظر من خیلی خیلی مهمه که رسانه‌ها لاقل در سمت مثبت و جانب درست تاریخ قرار بگیرن و این مسائل رو انعکاس بدن، چون در واقع انرژی میده به زنان دیگه که در اون محل حضور ندارن ولی از اون الهام میگیرن.
پروین اردلان اما به نقش فعالان جنبش زنان ساکن ایران در این موضوع اشاره میکند.
جنبش زنان هم باید یک ذره گامش رو فراتر بذاره و فعالان این جنبش سعی بکنن این گفتمان و این دیسکورس رو توی سطح جامعه، توی سطح عمومی هم به بحث بذارن، نه اینکه حالا الزاماً برید همتون بیرون، چون این وحشت وجود داره که اگه حالا همه زنها دور هم جمع بشن یه دفعه کشف حجاب میکنن. خب ممکنه بکنن، ولی به هر حال مهم اینه که شما توی مراحل بعدی بحث کارتون چجوری باید نگاه بکنید.
امین بزرگیان همراه ماست، جامعه شناس از آمریکا، که معتقد مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری اتفاقیه که هر روز در ایران رخ میده.
خیابان‌های شهرهای بزرگ ما هر روز شاهد انبوه زنان و مردانیه که دارن راهپیمایی میکنن در ستایش از آزادی‌های مدنی و بالاخص پوشش حجاب. یعنی این اتفاق به نظر من و به نظر هر کسی که اون خیابون‌ها رو تجربه کرده باشه، اون پرسه زنی‌ها رو تجربه کرده باشه، داره رخ میده. هر زنی یک پلاکاردی دستشه و داره اون پلاکارد رو حمل میکنه و اون پوششیه که خلاف فرمایشات حاکم. این مهمترین اعتراضه و سیاسی ترین اعتراضه. اتفاقا حساسیت پیگیر سیستم که هیچ وقت هم تغییرش نداده، از ابتدای انقلاب تا امروز ادامه داده به شکل‌های مختلف، به مدل‌های مختلف، خاطر این که نوع اعتراض و نوع این راهپیمایی‌ها چنان پیوند خورده با زندگی روزمره و زندگی هر روزه آدم‌ها که نمیشه جدا کردشون، و خطرناکیش و تأثیرگذاریش دقیقاً در همین جاست که سیاست در مسئله حجاب سیاستی نیست که بیرون از زندگی روزمره آدم‌ها تصمیم بگیرن یک آکشن سیاسی انجام بده، بلکه در درون زندگی روزمره است. اون صبحی که فرد داره انتخاب میکنه بین گزینه‌هایی که داره برای حجاب، اون چیزی رو انتخاب میکنه که برخلاف خواسته دولت رسمیه، و این در واقع آماده شدن برای اعتراض.
تصاویری که از نوع پوشش بخشی از زنان در ایران در رسانه‌های غیر رسمی منتشر میشه نشون میده که نوع پوشش این گروه در سال‌های اخیر به شدت تغییر کرده و در تبعیت از مدی که در خیابون‌ها حاکمه، مانتوها گاهی تنگ‌تر، گاهی کوتاه‌تر و گاهی حتی بدون دکمه شدن. پوشش تعداد زیادی از زنان در خیابون‌ها روز به روز از آنچه جمهوری اسلامی به عنوان پوشش رسمی زنان تبلیغ می‌کنه بیشتر فاصله می‌گیره. اونطور که امیر بزرگیان میگه، این تغییر حتی تا برخورد نیروی انتظامی هم پیش رفته.
حتی گشت ارشاد که میپذیرن که آقا ساپورت مده یا مثلا مانتوی بدون دکمه مده و همه میپوشن، من گشت ارشاد در واقع دیگه به اون افراد هم دیگه گیر نمیده، یعنی نمیتونه گیر بده.
الهه امانی با آینده جنبش زنان و آغاز تلاش برای به میان کشاندن بحث مسئله حجاب اجباری بسیار امیدوار است.
من همون جمله گفته قدیمی که تا ستم هست مبارزه هست، تا موقعی که شرایط زنان و شرایط مردم میهن ما عوض نشده، بدون شک این آتش همچنان پابرجا خواهد مون. تردیدی ندارم، هیچ وقت امیدمو بهش از دست ندادم و من بسیار بسیار خوشبینم نسبت به انرژی، پتانسیل، هوشیاری، خوشفکری، خوشاندیشی و عمل جوانان، زنان و مردان برابری طلب ایران.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانه. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.